رفقا، بخش دوم بحث من احتمالا کوتاهتر یا حداقل تلاش میکنم خیلی کوتاهتر باشه، شرکت تحلیلی باشه، به چند نکته توجه میده و راجع به غیاب طبقه کارگر یا به اصطلاح امکان حضور طبقه کارگر. شاید بهتر باشه اینجا شروع کنم که من شخصا با لفظ غیاب کارگران، مثلا غیاب کارگران در جمهوری موافق نیستم، یا الان یه چند دقیقه دیگه بگذره معلوم شه چی منظورم چیه. به دلیل آمپریکی درست هم نیست هستن، برای اینکه چجور بگم، همه صحبت از این میکنن که مثلا زنان شرکت وسیع دارن در این جنبش، چه درست هم هست، زنان شرکت وسیع بسیار وسیع دارن، ولی جنبش زنان توش نیست دیگه. جنسیت زنان رو میبینن، خب کارگران هم به معنی شرکت وسیع دارن در این جنبش، مثلا فرق حضور دارن. حضور وسیع زنان معنیشی نبوده که جنبش زنان در این جنبش شرکت کرده و جنبش زنان در این جنبش پیوسته به یک جنبش اجتماعی که دلال خودشو داره که الان میرسیم. برای من این راجع وقتی که یاب کارگران صحبت میکنیم، برای اینکه این بحث رو همون کسایی که خیلی از کسایی که این جنبش رو مدنی به معنی این جنبش های هویتی پسا مدرن میشمورن می‌نویسن، شما هم بیانیه اولش نه بیانیه اولش اکثریت بود، بیانیه که تو شهریور ماه گذشته دادن، بیانیه تحلیلی دادن از این جنبش، توش سیاه بر سفید نوشتن که به نظر من شرم‌آوره. نوشتن که این جنبش طبقاتی نیست. حالا میگم این شرم‌آور شاید نباشه، ادعای علمیه، میشه رفت تحلیلش کرد و نیروهای مختلف در دو طرف هستن و خصوصا وزن نیروهای به اصطلاح زحمتکش و توحیدست در جناح رژیم احمدی‌نژاد بیشتره. این حرف دروغه، این حرف دروغه و نه فقط این از لحاظ اخلاقی به آدم برمیخوره، بلکه مؤسسات اروپای آمریکایی تحلیل کردن دقیقای شیبه های جا افتاده علمی به اصطلاح استاتیستیکس علم آمار نشون دادن که این افسانه که احمدی نژاد رأی توی دستار دوستایی رو داره اصلا دروغه، نشون دادن. در این مورد میخوام روشن باشیم که این یک بود ایدئولوژیک درش به شدت هست که کارگران نیستن، برای اینکه گویا این جنبش بستر آزادی است، طبقات متوسطه و طبقه متوسط حامل آزادی هست و مدرن هستن اینا. یا ظاهرا جامعه شناسی مثل محمد برقعی هرچی چیز شرم‌آوری نوشته طبقه متوسط طبقه مدرن و متمدنی هست، متاسفانه تحت تاثیر مارکسیست‌ها و چپ‌ها سال‌ها در ایران هیچ چیز طبقه کارگر زحمتکشانه، میگفت حالا به خودش اومده فهمیده خودش بهتر و اونا آدمای بسیار بی‌هنری هستن و سزاوار همین نشادن و این جنبش اوناست. حالا هست انقدر ایدئولوژیکه که به عنوان چیز علمی نباید جدیش گرفت، به واسه تحلیلی که حتی زحمت رد کردن به خودش داد، ولی از لحاظ فرهنگی باید با این خزعبلات مقابله کرد. من خصوصا برام بین نمیخوام بگم هر کسی راجع به غیاب کارگران صحبت کرده این موضوع رو ابدا، ولی میخوام بگم که باید متوجه نیروی ایدئولوژیک توی اصطلاح مباحث سیاسی بین فعالین باشیم که باید غیاب طبقه‌کارگر ساده از روش میگذارن، در صورتی حضور زنان خیلی برجسته میشه. اگر حضور زنان علی‌رغم نبود جنبش زنان میشه ازش صحبت کرد، حضور کارگر هم میشه صحبت کرد دیگه، نمیشه یه بام تو هوا. ولی اگر میخوام بگیم جنبش کارگری نیست که نیست، طبقه کارگر به واسطه متشکل در این جنبش شرکت نداره از خواستهای سیاسی رو تر نکرده است که نکرده است، اون وقت در مورد زنان حساب میکنه. راستش این من رو به نکته دوم میرسونه. جنبش های اجتماعی شامل جنبش دانشجویی خواهد بودن تو این جنبش عمومی. جنبش ها معنی دارن، جنبش ها سوان که و بخشی از بسی از توده ها رو در بر بگیرن و این توده ها خصوصا در دوره بحران سیاسی باید بسی بشه که واقعا میلیونی بشه، بالاخره جنبش یه ساختار پایداری دارن، یه اهدافی دارن، یه شیوه کاری دارن، یه سنت هایی دارن. جنبش زنان تو ایران جوری که من از رفقایی که تو این عرصه کار میکنه فعال بودن آموختم، واقعا نمیشه از جنبش زنان صحبت کرد در دقیق کلمه. و علت اینم به اصطلاح ضعف زنان اینا نیست، علت اینم سیاست آگاهانه لیبرال اصلاح طلبی توسط نخبگان زنان بوده، نخبگان سیاست فعالین اصلاح طلب لیبرال بوده. اینها نخواستن، اون که رفقای ما به دقت بررسی کردن، نخواستن اصلا تو دار به میدون بیارن، نخبگرا بودن، در بهترین حالت امضا ازشون گرفتن گفتن برو خونه من هستم. فرمایید غیاب جنبش زنان دلیلش روشنه، تا جایی که هژمونی اصلاح طلبی لیبرالی که بعدا به دقت رفقای ما بحث کردن نشون دادن که این لیبرالی هم دیگه گفتن تمدی که الان بررسی کردین چگونه خودشو به آویختن به دامن سیاست مداره فعلی و ترجیح سیاست مدار تو سیستم برون یکی قرار میده، این جنبش ها اتفاقا پتانسیل جنبش دارن کور کردن که این موزلی که فعالین سوسیالیست جنبش دارن باش مواجه بودن. در مورد جنبش دانشجویی بیشتر میشه صحبت کرد، رفقایی که بهتر میدونن باید راجبش نظر بدن، ولی واضحه که ضربه‌ای که یک سال نیم پیش نزدیک دو سال پیش جنبش دانشجویی تحمل کرد و عواقب اون ضربه خصوصا و اینکه جناح چپ موفق نشد واقعا با یه تعبیری از اون ضربه بیاد بیرون که به اون ضربه سر جاش بذاره، اون گیجیا باقی مون و مشکلات ایجاد کرد. جنبش دانشجویی نتونست متن این جنبش خیزش توده عمومی کاری رو که مدت‌ها جناح چپ قولش داده بود و همسو کرده بود، یعنی سازمان‌های توده دانشجویی رو تشکیل بده. جنبش دانشجویی بسیار جنبش رزمنده‌ای بود تو دهه‌های اخیر، جنگید. نفر برای 16 آذر ما نبردهای واقعا تن‌به‌تن رو یادمون تو دانشگاه‌های مختلف و عموم دانشگاه‌ها، و در این حال یادمون میدونیم چه تلفاتی دادن، میدونیم چه دستگیری دادن، دستگیری خاموشه، اینا محدود نیست طبعا به مثلا اعضای تحکیم وحدت که همه جا اسمشون هست و آزاد کنید برشون کمپین میکنن. کمپین ارعابی که رژیم را انداخت با تحت تغییر قرار دادن اینا، احضار کردن اینها و اینها رو زیر فشار گذاشتن، همه اینا به این دلیل تا حوزی موفق بود یا بالاخره ضربه زد به جنبش به حرکت دانشجویان که توده های دانشجو در میدون نبودن به شکل متشکل و برابر اینا پناهی نداشتن، اتکایی نداشتن. اگر تو تظاهرات نبودن وقتی تنها گیر میافتادن تنها بودن، پشتشون به جنبشی نبود، پشتشون به تشکلی نبود. جنبش دانشجویی شجاعانه و دلیرانه مایه گذاشته، هزینه داده به قول اصلاح طلبها، هزینه سنگین زدن، ولی موفق نشدن یه جنبش یه تشکل توده‌ای از دانشجو در دل این تشکیل بدن. همینجا اگه اشاره کنیم به جنبشی که مثلا به جنبش انقلابی خلق کرد، جنبش ملی خلق کرد که به هر حال یک رکن ملی داشت، همون که بهش میگیم جنبش خلق کرد یا جنبش انقلابی مردم کرد، هرچی بخوایم بگیم، واضحه که مؤلفه زحمتکشی و مؤلفه مطالبات عمومی دموکراتیکش بود، ولی دقیقاً کرد بودنش مال به اصطلاح مبارزه علیه ستم ملی یا برای حقوق حقوق ملیش بود. شاید اون جنبش هم نبود. اتفاقا کردستان حداقل تو این اواخر از ساکت‌ترین جاها بوده تو استان‌های ایران. علت اونم روشنه. بلکه اون جنبش همونجوری که اینو بررسی کردیم، جا فقط اشاره ازش می‌ذارم. اون جنبش انقلابی خلق کرد که حول مثلا ملی بود ولی به اون محدود نبود، یه جنبش منطقه‌ای بود. علت کرد در سه کشور، حتی سه کشور اصلی تقسیم شده و اتفاق که تو عراق افتاد با 2003 و چرخش ناسیونالیسم کرد به پذیرش هژمونی آمریکا و جستجو کردن حقوق تشکیل دولت خودش یا خودمختاریش یا فدراسیونش در چارچوب سیاست آمریکایی، این هژمونی شد تو فضای سیاسی کردستان. نیروهای چپ، احزاب چپ، همه این عملا قبول کردن به بهانه یا به دلیل اینکه باید در خاک عراق میموندن. هرچی را که انتقاد، ما انتقادی ندیدیم، ما ارزیابی طبقاتی ندیدیم از مسئله کرد بعد از اشغال عراق و اینکه چرا نسل زحمتکشان در تجربه این راه مثل اکومودیشن، این راه به تعامل رسیدن و جایی پیدا کردن در مدت سیاست آمریکا نمیتون راه حل دموکراتیک حل مسئله کرد باشه. و بنابراین هژمونیک شدن راه حل امپریالیستی باعث شده که اصولا جنبش خلق کرد یا جنبش ملی خلق کرد، مشخصا اگه معنی در کلام بگیم مطالب ملی، اصولا بسته به رونق بازار اصلاح طلبی به اونا رو میارن، بسته به رونق اینکه امکان فشار آمریکا همه آمریکا بشه به حمله آمریکا رو میارن. سرگردونی که احزاب ایرانی ناسیونالیست کرد داشتن که خیلی دیر نگاه کردن ببینن اوباما چه میکنه، واقعا از آمریکا ببریم بریم طرفدار موسوی بشیم یا نشیم، همه اینا رو نشون میده. و به نظر من نه فقط تبلیغات این به اصطلاح ناسیونالیسم کرد، بلکه مقابل نکردن چپ‌ها با این در جنبش کردستان خیلی مهم بوده. کفا نتونستن و نکردن این کارو. بنده ملاحظه کردم که اینجا این سوالش بشی. بنده ملاحظه نادرست طبعا از نظر من. و این باعث شده که ما جنبش اجتماعی دیگه نشیم. همه اینا ضعیف میکنه این جنبش توده‌ای رو، به این معنی که به همون دلیلی که گفتم این رکودی که دوچارش میشه یا این افت استراتژیکی که دوچار میشه، حتی جنبش‌های دموکراتیک اجتماعی دیگه وجود نداشتن که بتونن بالاخره مسئله رو طوری نگه دارن تا حدی که حضور تبعات کارگر بتونه تحول کیفی رو ایجاد بکنه. شیوه های دیگه برای مبارزه جز همین شیوه اعتراضات خیابانی به مناسبت های معین، این مناسبت های معین فوایدی داره، یه مزایایی هم داره، برای اینکه شما روز نبردت رو به اطلاع دشمن رسوندید، خود انتخاب نکردی، دشمن میدونی چه ساعتی کجایی. در مورد جنبش کارگری هم همینجوره. جنبش کارگری فقط به معنی که در آخر توده کارگر درجه متشکل بتونه در شرکت کنه اتفاق نیفتاده. کارگران حضور دارن و این خاص جنبش کارگری نیست. همین که گفتم جنبش خلقه از جنبش با سابقه است تو ایران، از انقلاب بهمن بوده، دوران طولانی تا همین 10 سال پیش واضح بسیار یعنی جنبش استواری بود با هم میدونیم دیگه با اصلاح طلبی. خب تو سوسوف اون هم طبیعی که این گرایش پیدا شد، ولی خصوصا با حمله آمریکا به عراق، با اشغال عراق و بعد با تشکیل دولت خود به اصطلاح کردی تو عراق که حل اصلاح شد، جناح سیاست چپ درش کنار رفت و چپ بدون مقاومت در حقیقت تصمیمی هژمونی شد. در مورد جنبش کارگری علت چی بوده؟ در مورد اون ستا به اشاره کردن جنبش دانشجویی گفتم در اصل یه جنبش داشته که میشه بهش گفتم تشکل موجودش واضح که فعال‌ترین بوده و این نتونسته مطابق با نیازهای دوره موجود و حتی نه فقط نیازها بلکه امکانات دوره موجود، امکانات که میلیون‌ها رو به خیابون آورده، اون هم بتونه یک بدنه دانشجویی رو بسیج کنه و متشکل کنه. این اتفاق نیفتاد. علیرغم اینا رزمانه‌ترینشون توش این بود، در مورد زنان که اصلا اشاره کردم، در مورد خودم اشاره کردم. در مورد جنبش کارگری برای من استثنای عجیبی نیست که گویا همه هستن کارگران نیمده. این باید مواظب این قضیه باشه. باید اصلا جنبش ها صحبت میکنیم، دلایلی که جنبش کارگری نیمده با دلایلی که جنبش های دیگه نیمده متفاوته. باید به این دلایل رجوع کنیم و راجع به حضور امکان حضور تبعات کارگر بتونیم چیز کنیم. اینجا شاید باید اشاره کنیم به دلیل کلاسیک که چپ غیر کارگری همیشه داشت، چپ عقیدتی مکتبی داشت، و اون مسئله آگاهی ناگه طبق کارگر ایران آگاه نیست و نایمد. راستش این الان دو ورژن، دو روایت هست. من شاید روایت های مختلفش به اشاره کنم. همینو خیلی از لیبرال ها هم میگن، خیلی از حداقل نویسندگان لیبرال میگن، اثبات ربار نمیگن، نویسندگان لیبرال میگن میفهمد باید نشون داد که آقا دموکراسی و فرانینا برای تو خوب است و جد اگه نیمیاد برای یه دوشار یه بیشتهایی سیاسیه، در بیتفاوتی سیاسیه، چرا؟ چون در کارگر فکر نون شبش هست و مثلا اینا. این یه درک تفاوت آمیز به اصطلاح بچه بورژوا از طبق کارگره، یه خوب برخورنده. و اینکه اینا خیلی از همین لیبرال ها قبلا وقت سابقه چپی داشتن، از اون چپای ماویست یا چپای برار عقیدتی، بهشون اجازه میده که همچنان در سطح ناآگاه بودن طبقه فرمولش کنن. واضحه که اینا مزخرفه، ولی اون چیزی که در مورد چپ راستش عقیدتی رایجه و فرمول هایی داشته که باز برخلی سابقه شما میدونیم به اشتباه به چه باید کرد میرسوننشون، اینه که خلافکارگر ناآگاه نیست، از بیرون و پیشرو باید این آگاهی رو برای حزب و سازمان پیشروش و اینا برای این وظیفه رو دادن آگاهی به طبقه. طبقه اگه نیامده اینجور ناآگاه هیوی نبیه من که دموکراسی رو نیفهمه، بلکه این معنی طبقه اگر اصولا اینجوریه دیگه، مبارزه خود به خودش ترید یونیونی و اقتصادیه. مگه یه دفعه داشتم بهش بگن که سرنگونی سوسیالیسم و اینا مهم و این بیاد مبارزه سیاسی بکنه، و برای این موزر برای این چپ غیر کارگری این شده، و با اینکه این قضیه حاشیه ولی من اینجا از لحاظ تحلیل لازمش اشاره کنم، موزل این شده که دوباره شکل دادن به اون پیشرو موزله. ما به یک پیشروی باید شکل دادیم که اینکه پیشرو منظورشون خودشونه، اون کسی که آگاهی رو دارن. بعضی وقتا سازمان ها حتی موجود یه تحرکی ایجاد شده که دوباره سازمان ها به هم نزدیک شن، با هم نزدیک شیم بعدا همه هم میشیم سمبل آگاهی. حالا قبل اینا رو بررسی کردیم، مثلا تواترگر گیج میشه، چون واقعا اینکه مثل یک طفل صغیر تلقی میشه، گیج میشه. اگر هفت سازمان پیش رو باشن میگه به کدومشون گوش کنم، اختلاف میکنه. ما اگر اینجا جمع شما توافق کنیم قدس شکل دادیم به اون، به قول خودشون قدس مثلا رادیکال قدس بزنن کمونیستی هرچی، و این باعث میشه چیز، یا اگر اتحاد عمل کنیم بهتر است، یا اینکه بالاخره ما آگاهی ما الان روشن هم نزدیکیم و حمیدی آگاهی رو بیشتر ببریم اون توی مسئله این نیست. به نظر من اگه بخوام خیلی دستدار چیز رو محکت حرف هم بزنم، عدم حضور تواترگر متشکل در جنبش توده جاری علتش در آگاهی نباید جسیبی کرد یا ناگاهی، علتش در قدرت تواترگر قدرت نشتی بید. در تبیین ما آگاهی راستش در سازمان ها و قدرتش متکلم میشه. به این معنی میتونیم بگیم که عنصر سوبژکتیو و ناآمادگی ذهنی، ذهنی معنی سوبژکتیو نه معنی فکر کردم، بلکه معنی فاعل دارم به کارش میبرم، عامل دارم به کارش میبرم. ولی وارد اون بحث فلسفی نمیخوام بشم، مشخص بخوام حرف بزنیم. مثلا قدرت نیرو نداره، کارگر ایران برای اومدم اینجا بهش نیرو لازم نداشت. چرا؟ برای اینکه حداقل از بعد تأسیس تا جایی که به اساس سوسیالیستی برمیگرده داره راجع به اهمیت تشکل طبقه حرف میزنه، تا اهمیت مطالباتی که اون وقت تأکید روش بود. طبقه ایران در اول با متشکل بشود دیگه، بعد راجع به چه نوع این تشکل واقعا تشکلی به صورت طبقهش هست و در چه شرایطی هست و چه کار بکنه راجع به نمیتونیم حرف زدیم لازم ذکر اینجاست. طبقه ایران علت این که به میدان نیامده اینکه تشکل نداره، این موزلش بود. بلکه این تشکل و این تو از جمعه تشکل دوتا تشکل نیست که یکی اونستی برفرز داره در هفت هفته یا در شرکت واحد یا فلانجا، بلکه منظور اون تشکلهایی که ما طبقه باشه به این معنی که تشکل سراسری داشته باشه دیگه. علت این که همین تشکلهای سندیکای موجودش هم به شدت زیر ضرب قرار میگیره تک افتادن و اینا، باید جنبش سراسری برای تشکل باشه و بالاخره اون جنبش بتونه یه خصلت کشوری داشته باشه در واسه شکل کردن که توده های رو چیز بشه. این موزل بود و واضحه که وقتی این جنبش شروع شد، انتظار این که جنبش طبقه کارگری به شکل طبقه در این جنبش حضور پیدا کند، اگه که منوط این بود که این طبقه کارگری متشکل شود. در این نکته که ما به اشتراکیت گذاشتیم از ابتدا اینه که سوال اینه آیا اوضاع فعلی، آیا خیزش توده‌ای تأثیری میذاره بر وظیفه قبلی و کنونی ما که عبارت متشکل کردن طبقه‌کارگر بود، ایجاد تشکل‌های طبقاتی توده‌ای برای کارگران بود، آیا تأثیری میذاره یا نه؟ اینجاست که به نظر من اختشاش ممکنه وجود داشته باشه. یک اینه که نه، هیچ تأثیری نمیذاره. ما اون نقش خودمون رو دنبال میکنیم و قبلا یه ریتمی داشتیم و اون کارا رو داشتیم میکردیم، حالا هم باید بکنیم و پیش بریم. یه چیز دیگه، من اینو به شوخی به ذکر گفتم، ولی این درک از موارد طبقاتی مثل درک به اصطلاح کوهنوردانه ای، انگار موارد طبقاتی کوهنوردیه که کوهی اونجا ثابت هست، شما یه نقشه برای به قله رسیدن داری که اینجا بیس کمپ میذارم بعد میرم دو و سه بعد یواش یواش اونجا سنگنوردی میخوام میرم بالا. اینطوری نیست. موارد طبقاتی اگه قرار به ورزشی تشویق کنه، شبیه فوتبال طرف هم داره بازی میکنه دیگه، طرف هم آرایشش متغیر دیگه. برای من این چسبیدن به نقشه‌ای از پیشی یا نقشه‌ای که مال دوره قبل بوده، نفهمیدن دوران عظیم بحران سیاسی بود. این یکی دیگه. دوم این که تشکل کار، این یه تاثیر. تاثیر دیگه‌ش اینه که بگیم که این اوضاع بدتر کرده، که واضح اینجوری نیست. تبیین ما از اول این بودش که این اوضاعی که اتفاق افتاده، خیزش توده‌ای زمینه رو برای ایجاد تشکل مناسب‌تر کرده، بهتر کرده، به شرطی ما بفهمیم در متن فعلی با چه جور وضعی که باید تشکیلش داد دیگه. ما به این تأکید کردیم که گروه تواترگر بر فرض حسابات سیاسی زمینه ساز تشکل خودش میتونه بشه، کما اینکه در انقلاب بهمن هم همینطور بود. منظور نسخه برداشتن از انقلاب بهمن نیست، منظور توجه کردن به مساعد بودن شرایط. بعد از 17 شهریور، بعد از کشتار عظیم که همه فاز تظاهرات خیابانی در انقلاب بهمن تموم کرد، اتفاق که افتاد کارگران دست اعتصاب زدن. با پیوستن کارگران نفت این قضیه که دیرتر اتفاق افتاد و بعد با بستن شیر نفت تراکارگر انقلاب رو احیار کرد و اینا. ولی کمیته های اعتصاب بودن که بعداً تبدیل شدن به شوراهای کارخانه و شوراهای کارگر. اعتصابی که به دلایل اعتراض به کشتای 17 شهریور شروع شده بود و بعد اعتصاب عمومی شد از دل خود شوراها رو بیرون داد که فصل درخشانترین فصل تاریخ قرن بیستم تراکارگر ایران بیشک. از این مهلکه ها وقتی خلاص بشیم مسلماً پژوهشگران حداقل پژوهشگران سوسیالیست کتاب ها و رسالات خواهند نوشت و اسنادش رو جمع‌آوری کردن موزه ها براش خواهند ساخت. ولی اون اینجور ساخت شد فضای بحران سیاسی عمومی همون وقت هم معلوم هست تا 18 شهریور معلوم نبودش که به انقلاب تبدیل میشه اوضاع، مخصوصا روز 18 شهریور که فکر می‌کنم خیلی‌ها فکر می‌کنن تموم شد. از جمله همین چه مدیا آقای حاج جوادی نه که مصاحبهشون گفتن تموم شد اون وقت. ولی درک از اوضاع این بود که بر متن این بحران حرکت کارگر با سمپاتی عمومی اجتماعی رو به روز سرکوبش دشوارتره. و اینجا باید به این اشاره بکنم که واضحه که هر کاری که توده ها رو متشکل میکنه از لحاظ زبان سیاسی نمیتونه چیزترین زبان سیاسی رو داشته باشه. این درباره جنبش دانشجویی تشکراش هم صدق میکنه. بنابراین اگه انتظار این باشه که یک حساب سیاسی بیاد بگه ما سوسیالیسم میخواییم مسئله نیست، ولی مسئله فهمیدن دورانی که توش هستیم و تلفیق خواستهای سیاسی و خواستهای اقتصادیه. خواستهای اقتصادی برای این که توده کارگر چیزی که مشترک دارن اقتصاد، در مورد سیاست ممکن افکار مختلف داشته باشه. وسیع ترین توده کارگر، عقب افتاده ترین توده هم که بیشتر صحبت کردیم با خواسته اقتصادی، فقط از کل نیروی طبقه رو با خواسته اقتصادی میشه بود، ولی ترکیبش با خواسته سیاسی اون ربطش میده به اوضاع فعلی. و همین اتفاق اون وقتی بهشون اعتصاب در اعتراض به کشتار و حکومت نظامی 17 شهریور بود، منظور اون همین. این راه ها باید پیدا بشه. اینجا من طبعا که این راهی نیست که در کتاب ها فرمولا پیدا بشه، اینا رو در تجربه عمل باید دسته. دومی که واقعیت این ساختن تشکل ها مثل اون پدیده اعتصاب، یه پدیده‌ای که تو ایران الان دیگه به شکل سراسری باید انجام بگیره. خصلتش سراسری، منظور نیست که دو هر دهکوده همزمان، خصلتش سراسریه. واسه همینم یک بحران عمومی اجتماعی اون سوژه‌ایه که همه تواصارگر درش مشترکه و این تأثیر مثبتی نیستش. نکته که اینجا الان میخوام بهش اشاره کنم برای این فاز اوله و میشه به این گفتش که دقیقا به این دلایل این اتفاق نیفتاد. برای که اگه بخوایم با اصول ذهنی اشاره کنیم، به نظر من غفلت رهبران عملی طبقه کارگر از تغییر اوضاع بود. شناخت وضعیت اینی که توش هست یا این تصور که اومدن اینا به میدون با طرح مطالبات خودشونه، صرفا بیاین تو خیابو خواستای خودتونه بگین، بسی نیست. این تاثیر زیاده میکنه. میرسم به این تو بخش سوم صحبت کنم. طبیعه که خواستای اقتصادی لازمه، ولی دقیقا نو بودن این دوره، درک دوران جدید، اگر شما اون تحلیل مارکسیستی رو قبول کنید از ماهیت این بحران عمومی سیاسی و ریشه‌هاش اقتصادی سیاسی ایران، درک این دوره به معنی اینی که باید این خواستها رو تواصلگرد به مثابه ناجی جامعه، به مثابه رهبر این جنبش بیاد به میدون، نه به اون معنی که ادعای رهبری بکنه، بلکه با این افق بیاد به میدون و این مسائل رو مربوط به خودش بدونه. باید بدونه که حتی امر ساختن تشکلش الان گره خورده به این که این جنبش چگونه پیش خواهد رفت و باید درش ایفای نقش بکنه تا تشکلهایی رو بتونه بسازی که کل جنبش رو بتونه هدایت بکنه به سمت اون تغییرات ساختاری. به این تو بخش سوم صحبتام برخواهم کشید. به هر حال این در مورد دوران گذشته و نقطه ضعف که گفتم، اینه من نقطه ضعف قابل انتظار رو طبیعیه برای اینکه زیر فشار عظیمی که رهبران کارگری بودن با مسائلی که داشتن و اینا، واضحه که زمان می‌برد و هنوز زمان زیادی شاید طی نشده باشه. و علاوه بر اون باید اضافه کنم که ما شاهد حرکات مثبتی هم بودیم. ما شاهد حرکات مثبتی بودیم، محدود من نمیشمرم اینجا برای اینکه نمیخوام اصلا این تصویر بدم که بزرگنمایی اینجا داره صورت میگیره، ولی آگاه ترین فعالین جنبش کارگری شروع کردن به این کار، شروع کردن به ایجاد شوراها و چیزهای حتی شده به عنوان هسته های مخفی، شروع کردن به ایجاد جمع‌های به اصطلاح پیشتاز سوسیالیستی و دارن برای این تلاش میکنن. مسئله این که توفیق این تلاش ها رو راجبش باید صحبت کنیم و ملزومات توفیق این تلاش ها رو. برای من اینجا من رو برنده از این چند کلمه صحبت کنم و گفتم این بخش کوتاه خواهد بود، اینو تموم کنم. ما گفتیم موج دوم در راهه که این معنی که بحران اقتصادی، فشار اقتصادی عظیمی که میاد باعث خیزش توده ها، خیزش فقیرترین توده ها و خیزش طبعا طبقه کارگر شاغل و بیکار میشه. در این شکلی نیست، این وقتا تعداد افزاینده بیکار ها. بنابراین زمینه در موج دوم مساعدتره برای رهبران کارگری، برای که توده طبقه کارگر به دلایل اقتصادی، به دلایل کاملا ملموس و مربوط به خود، چاره جز اعتراض نخواهند داشت. نکته اینه که رهبران طبقه کارگر، و من مثلا رهبران طبقه کارگر اینجا احزابی که به خودشون لقب میدن نیست، یا آدمی که چون خیلی آگان لوکاش خوندن و ما خوندن فکر کنن رهبران نیست، منظورم همون رهبران عملی، کسایی که حرکات روزمره طبقه کارگر رو هدایت میکنن و فعالان سوسیالیستی، یعنی کسایی که بهترین آگاهی طبقه کارگر رو در عمل در محل مشغول هستن که حرکات طبقه کارگر متکی کنن و درک وسیع‌تر عمیق‌تری از جامعه و سیر و مسائل اون. رهبران طبقه کارگر، پیشروان طبقه کارگر باید این برآمد ناگزیر در موج دوم این جنبش رو که از ما معضلات اقتصادی در متن بحران سیاسی عمومی بفهمند و عمل کنند. باید رفت این دوتا رو به هم بفهمند. مخاطره دقیقا اینه که صرفا این رو در ادامه مطالبات ویژه اقتصادی بفهمند. این موج دوم دقیقا از اونجا که از معضل اقتصاد ایران برمیخیزه داره راجع به ریشه این جنبش اخیر، ریشه این بحران سیاسی عمومی به اون دست میبره. ریشه‌ای تره، یه چیزی نیست که باید اضافه کرد به سیاست. بنابراین باید فهمید که علت اساسی جنبش توده‌ای موجود در موج دوم خودش طبقات فرودست رو برکت خواهد در آورد، طبقات تولیدست رو برکت در خواهد آورد. و بنابراین این حرکت عمومی طبقه در متن این بحران عمومی امکان این داره که بتونه این جنبش رو پیش برونه و به سمت تغییرات ساختاری که مطالبات اقتصادی سیاسیشون میتونه متحرک کنه بره. بنابراین نکته مهم و این پلی هست که ما رو به بخش سوم بحث من میرسونه، نکته مهم در اینجا این هست که در موج دوم که به دلایل اقتصادی شروع میشه، با تیزبینی و با کاردانی رهبر پیشروان واقعی طبقه کارگر، پیشروان عملی طبقه کارگر، چه فعالان سوسیالیست چه خصوصا رهبران عملی، باید بتونه طبقه کارگر به عنوان یک نیروی اجتماعی به میدون بیاره و راجع مسائل حاد جامعه ادعا داشته باشه حرف بزنه. این که بسته به مقتضیات، بسته به بالانس نیروهای سرکوبگر با نیروهای موجود کارگر در مقاطع مختلف، چه زمانی چه در مکانهای مختلف، چه زبانی رو به کار میگیرن فرق داره. مسئله توصیه مکانیکی تند و تیز و سیاسی حرف زدن نیست. مسئله این که رهبران طبقه کارگر، پیشروان طبقه کارگر باید درک دقیقی از دینامیزم اوضاع داشته باشه، از مؤلفه‌های موجود در جامعه داشته باشه، از بحران سیاسی داشته باشن و عواملی که بهش شکل داده و مسیرهای محتملی که میتونه طی کنه، تا بتونن این حرکت عمومی طبقه رو که در موج دومی که خواهد اومد اجتناب ناپذیره، در جهت اون تغییر بزرگ اجتماعی فعال کنه و اقشار طبقاتی رو به اتحاد با خودشون فرا بخونن و زیر هژمونی خودشون پیش ببرن. این منو به بخش سوم بحثا میرسونه که در حقیقت رو میشم به اینجا از جمعش در کارگر و راجع به کلن استراتژی و شعارهای استراتژیک صحبت میکنم. بحثم رو جمع‌بندی کنم راجع به غیاب طبقه کارگر. غیاب طبقه کارگر پدیده ویژه نیست. این غیابه بلکه راجع به آهات شرف نمیزنه. راجع به آهات حرف بزنیم همونقدر دروغه که راجع به غیاب زنان یکی حرف بزنیم. ولی راجع به اگر غیاب جنبش های کارگر حرف بزنیم این عمومی بوده. در مورد جنبش های مختلف دلایل مختلف داره. در مورد جنبش طبقه کارگر دقیقا اینجا بوده که طبقه کارگر متشکل نبود. برای انتظاری که از موقعیت جدیدی که برای طبقه کارگر بود این سوال بود. آیا اوضاع فعلی تأثیر میکنه متشکل شدن شما رو یا برعکس تأخیر میندازه یا تأثیری نمیگذاره؟ کسی راجع به تأثیر انداختنش بیا صحبتی نکرده. ولی بیشتر راجع به اینکه تأثیری نمیگذاره کار خودتان را بکنید. یه عده نادان از این حرفایی زدن من به اونا به نظر حاشیه‌تر از این است و سر وقایع چیز میشه. ولی به طور خود به خود این گرایش که کار خودمان را بکنیم ناآماده ایم، هنوز ما متشکل نیستیم، ولی این صورت مسئله بود. معلوم متشکل نیستیم، کسی انسان نشد واقعی که متشکل نیست از فردا حضور پیدا بکنه. کما که جنبش زنان کسی این انسان جنبش زنان ناموجودی نمیتونست فردا به میدان بیاد. ولی مسئله اینه برای جنبش زنان و رفقای ما به این تاکید کردن اونه که نوشتن که بر متن این شرایط جنبش توده زنان اتفاقا وضعیت مساعدتری داره شکل گیرش. زمان جنبش طبقاتی هم همینش بود. من بحثم رو اینجا با اینکه زیاد ربط چیز نداره فقط با این اشاره تموم کنم، مسئله جنبش زنان و رفتش به جنبش طبقاتی رفقا ما زیاد راجع به نوشتن که سودابه رفیق عمل شهاقی رفیق اون سهراب تو همه اینا مفصل نشده رفیق اون فرخنده رفیق اون همه اینا زیاد نوشتن راجع به این قضیه. بنابراین من نمیخوام نکته جدید بگم، ولی من اتفاقا اینجا میخوام به یه نکته اشاره کنم در تقابل با چیزی که لیبرال ها اینا گفته میشه. توجه دادن جنبش طبقه کارگر، توجه دادن پیشروان طبقه کارگر به جنبش زنان صرفا یه واسه دموکراتیک نیست که از جنبش های دموکراتیک ما حمایت کنیم اونجور که الان لیبرال ها میفهمنش. واقعیت اینه طبقه کارگر به مثابه طبقه نه مثابه فقط شاغلی، به مثابه طبقه اجتماعی همون تعداد مرد داره که همون تعداد زن داره. جنبش زنان، فعال شدن زنان یعنی به طور بالقوه ابعاد طبقه کارگر، نیروی طبقه کارگر دو برابر کردن با یه زن. وجود جنبش زنان برای طبقه کارگر حیاتیه، حداقل اندازه به طور بالقوه منبع کمیش رو دو برابر میکنه. بنابراین جنبش سراسری کارگر که راجبش صحبت میکنیم اتفاقا بدون پرداختن مسئله زنان، مسئله زنان کارگر، زحمت کش، مسئله تشکل اونها و مسئله به میدون اومدن اونها مستقل از شاغل بیکار و خانه دار، یعنی راجب زنان طبقه زحمت کش صحبت میکنیم، حیاتیه برای ابراز وجود طبقه کارگر. راجبشون نصف اعضای طبقه هم صحبت میکنیم. شاید این نظر چیز بیاد به سبب کم توجهی به مسئله زنان بیاد، گفتم نه برای که رفقای دیگه هم از کافی نوشتن راجع به اون قضیه، ولی من خواستم خاصیت اینو برای از زاویه خود جنبش طبقه کارگرم بگم که این مهم هست توجه کردن به این. و توی این موج دومی که میاد و فشارش طبعا بر زنان میاد مثل همیشه بیشتر از همه، نه فقط داری که اول کسی هستن شغلشون از دست میدن و درآمدهای پایینتری میگیرن، بلکه با درآمد کمتر خونوار چرخوندن بیشتر فشار رو زنان میاره. باید ما بتونیم اشکال مناسب رو پیدا کنیم برای این دوره، باید فعالین ما این کار بتونم بکنم. بنابراین سوال برای تبدیل به این میشه اگر اون ریشه های این جنبشی گفتیم در اقتصاد سیاسی این جامعه است و خصوصا در اقتصاد کاپیتالیستی در متن جهانش با وضعیت ایران با این دولتی که این سیاست ها رو داره این مشقاتی رو در پیش داره که خاتمی هم داره بهش اشاره میکنه، مجلس ایران هم میدونن سر روی آرانه ها برابر این دستشون میلرزه، ما باید اینه بدونیم که وقتی این جنبش میاد مقطع فعلی رو بشناسیم. بخش اول صحبت من راجع به از این شروع کرد، لحظه فعلی چیست؟ اگر لحظه فعلی رو نفهمیم و اگر این جنبش موج دوم و جنبشی که بر مبنای اقتصاد شکل میگیره رو در متن مقطع فعلی نفهمیم نمیتونیم حتی مطالبات اقتصادیمون رو به درست بگیریم. در صورتی که اگه این رابطه رو درک کنیم در چه شرایطی این جنبش دارد واقع میشود، در چه متن چه اجتماعی با چه التهابهایی با چه دینامیزمی، اون وقت این امکان است که این موج دوم واقعا بتونه تبدیل به جنبش اجتماعی بشه که ایران به سمت یک تغییر انقلابی یعنی دگرگون کننده ساختارهای بنیادی اقتصاد و اجتماع و سیاست ببره. رایزتون قسمت سوم سعی میکنم نکاتی رو در این رابطه بگم که راجع به استراتژی هست که در حقیقت توجه دادن به موقعیت هست و اینکه کارگر چشم‌انداز پیروزیش چه میتونه باشه. رایزتون اینجا یه ده دقیقه رو دیگه تنفس میگیرم اگه رئیس جلسه موافق باشه. من صحبتم تموم شد.